کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش 26 با عنوان مراسم تدفین. مراسم تدفین. شاید به خاطر گرگ و میش هوا بود که قیافه حاکم تا این حد عوض شده بود. انگار پیر شده بود. نگران و قوز کرده بود. به اطراف نظری انداخت و به صندلی خالی که ردایش به پشت آن آویزان شده بود خیره شد. لرزه بر اندامش افتاد. شب عید نزدیک می شد. سایه های شب فریبش می دادند و شاید به نظر حاکم خسته چنان آمد که کسی بر صندلی نشسته است. در لحظه ای از خوف خرافی حاکم ردایش را تکانی داد و آنگاه دور شد. در مهتابی قدم می زد و گاه دستش را به هم می مالید و از جام شراب روی میز جرعه ای می نوشید و گاه می ایستاد بیان که چیزی ببیند به سنگ فرش مهتابی خیره می شد. انگار می خواست رمز نوشته ای نامعلوم را بشکند. آن روز دومین باری بود که افسردگی سمجی گریبانش را می گرفت. پیشانیش را پاک کرد. تنها خاطره سمجی از درد جهنمی آن روز صبح باقی مانده بود. حاکم زوایای ذهنش را می کاوید تا شاید علت عذاب روحیش را دریابد. طولی نکشید که علت را پیدا کرد. ولی چون از مواجهه با آن عاجز بود، سعی کرد خودش را گول بزند. برایش آشکار بود که آن روز صبح چیزی بی همانند را از دست داده است و حال می‌خواست با بددلی بی‌قدر آن هم با اقدامی دیرهنگام جبران مافات کند. در حقیقت خودش را فریب می‌داد، زیرا می‌خواست خود را متقاعد کند اعمال آن شبش بی اهمیت تر از حکمی نیست که آن روز صبح صادر کرده بود. ولی این تلاش حاکم چندان موفقیت آمیز نبود. داشت قدم می زد که ناگهان بر جا ایستاد و سوتی کشید. از میان سایه های شفق اوی سگی به جواب شنیده شد و سگ عظیم خاکستری رنگی با گوش های دراز و قلاده مرصعی به گردن جست زنان از باغ به مهتابی آمد. حاکم با صدای ضعیفی گفت بانگا. سگ بر پاهای عقبش بلند شد، پنجه هایش را بر شانه ارباب گذاشت، نزدیک بود ارباب را به زمین بیندازد. سگ شروع به لیسیدن گونه های ارباب کرد. حاکم بر یک صندلی نشست. بانگا نفس نفس می زد و با زبان از دهان بیرون افتاده کنار پای حاکم دراز کشیده بود و از پایان گرفتن طوفان خوشحال به نظر می رسید. طوفان تنها چیزی بود که این حیوان از آن ترسی نداشت. در این حال خوشحال بود که دوباره در کنار مردی است که دوستش دارد و احترام می گذارد و قدرتمندترین مخلوق روی زمین و حاکم بر سرنوشت همه مردم می داندش. به برکت وجود همین مرد حیوان هم احساس برگزیدگی و برتری می کرد. ولی حیوان که جلوی پای پیلاتس دراز کشیده بود و به باغ شفق زده خیره می نگریست بی آنکه به ارباب نگاهی کند می دانست که پیلاتس گرفتار است. سگ به حرکت در آمد. از جا برخاست و پیلاتس را دور زد و کنارش دراز کشید و سر و دو پنجه جلویش را بر زانوی حاکم گذاشت و یقه ردای او را به سنگ ریزه های خیس آغشته کرد. ظاهراً معنای عمل بانگا آن بود که می‌خواهد اربابش را تسکین دهد و بگوید که آماده است در کنار ارباب با مصائب روبرو شود. سگ سعی کرد این پیام را از طریق چشم‌ها و حالت گوش‌های تیز شده‌اش نشان دهد. این دو سگ و انسانی که همدیگر را دوست می‌داشتند آن شب عید را در مهتابی بیدار نشستند. در این میان آرتانیوس سخت مشغول بود. وقتی مهتابی فوقانی باغ را ترک گفت، از پله‌ها پایین آمد و به مهتابی دیگری وارد شد و به راست پیچید و به طرف محل استقرار سربازان در کاخ رفت. در این محل دو فوجی که همراه حاکم برای روزهای عید به اورشلیم آمده بودند و نیز مأمورین خفیه حاکم تحت فرماندهی آرتانیوس مستقر بودند. مدت کمی در سربازخانه ماند. بیشتر از 10 دقیقه نبود ولی فوراً سه گاری از حیاط سربازخانه خارج شد. گاری ها پر بود از وسایل سنگرکنی و یک منبع بزرگ آب. گاری ها را گروه سواره 15 نفره‌ای ردای خاکستری رنگ بردوش همراهی می کردند. گاری ها و همراهان محل کاخ را از طریق یکی از درهای فرعی ترک گفتند. روانه غرب بودند و از دروازه‌ای گذشتند و حصار شهر را پشت سر گذاشتند و از جاده بیت اللحم به سوی شمال راه می سپردند. نزدیکی های دروازه هبرون به تقاطعی رسیدند و در آنجا به جاده یافا پیچیدند و مسیری را طی کردند که صبح آن روز مجریان مراسم تسلیب طی کرده بودند. هوا دیگر تاریک شده بود و ماه در افق رخ می نمود. اندکی پس از آنکه گاری ها و همراهان عزیمت کردند، آرتانیوس نیز سوار بر اسبی کاخ را ترک گفت. لباس شبرو مندرسی به تن کرد و روانه شهر شد. پس از چندی دیده شد که به طرف قلعه آنتونیا واقع در شمال هیکل می روند. مهمان اندکی در قلعه ماند و آنگاه مسیرش او را به کوچه پس کوچه های پیش در پیچ شهر برد. مرکوبش را از اسب به قاطر بدل کرده بود. مرد راه و چاه شهر را خوب می دانست و به راحتی خیابان مورد نظرش را پیدا می کرد. به خیابان یونانی ها شهرت داشت چون در آن چند دکان یونانی و از جمله یک قالی فروشی بود. مرد قاطرش را در آنجا متوقف کرد. از قاطر پیاده شد و افسار حیوان را به حلقه بیرون از در بست. در دکان بسته بود. مرد از دریچه‌ای کنار در دکان وارد حیات کوچک مستعطیلی شد که از آن به عنوان استبل استفاده می شد. مهمان از گوشه حیات پیچید و به قسمت پرپیچک منزل صاحب خانه رسید و به اطراف خود نگاهی انداخت. خانه و استبل تاریک بود. چراغ‌ها هنوز روشن نشده بودند. مهمان به آرامی صدا کرد: نیزا. با بلند شدن صدای مهمان دری قشقش کرد و زن جوانی بی‌مقنعه در گرگومیش غروب ظاهر شد. از نرده‌ها به جلو خم شد و با نگرانی نگاه می‌کرد که تازه وارد کیست. زن مهمان را شناخت و لبخندی به خوشامد زد و سر و دستی تکان داد. آرتانیوس به آرامی به زبان یونانی پرسید: تنها هستید؟ زن جواب داد: بله، تنها هستم. او با زمزمه صحبت می‌کرد. ادامه داد: شوهرم امروز صبح به قیصریه رفت. زن در اینجا به در نگاهی انداخت و به زمزمه افزود: اما خدمتکار اینجاست. آنگاه زن دعوتش کرد که داخل منزل شود. آرتانیوس به اطراف نگاهی کرد. از پله‌های سنگی بالا رفت و به همراه زن وارد خانه شد. در آنجا بیشتر از 5 دقیقه نماند و سپس خانه را ترک گفت و باشلوغش را تا روی چشمایش کشید و وارد خیابان شد. در خانه ها دیگر شمع ها را روشن کرده بودند. خیابان از جمعیت برگزار کننده مراسم عید موج می زد و آرتانیوس سوار بر قاطرش در میان سیل مردم سواره و پیاده گم شد. معلوم نیست از آنجا آرتانیوس به کجا رفت. وقتی آرتانیوس زن را ترک گفت، آن زن ملقب به نیزا با عجله فراوان لباسش را عوض کرد. گرچه یافتن لباس‌های مورد لزوم در آن اتاق تاریک سخت بود، اما زن نه چراغی روشن کرد و نه خدمتکار را فراخواند. بالاخره وقتی حاضر شد و شال سیاهی بر سرش انداخت، گفت: اگر کسی سراغ مرا گرفت، بگو رفتم پهلوی آنانتا. از میان ظلمت پیرزن خدمتکار قرولند کنان جواب داد: آنانتا، آن زنی که خوب میدانی که شوهرت دیدن این زن را قدغن کرده. این آنانتای تو یک پاانداز است و بس. به شوهرت خواهم گفت. نیزا جواب داد: خوب دیگر، حالا بس کن. و چون شبهی از در خارج شد. صندل‌های زن بر سنگ فرش حیاط می‌خورد و صدا می‌کرد. خدمتکار که هنوز غر می‌زد در حیاط را بست و نیزا از خانه بیرون رفت. در همان لحظه مرد جوانی خانه نیمه مخروبه کوچکی را ترک گفت. نمای بسته خانه به طرف خیابان بود و تنها پنجره آن به حیاط باز می شد. مرد از دریچه گذشت و وارد کوچه خاکی شد که پله می خورد و از یکی از استخرهای شهر سر در می آورد. چفیه سفید به سر داشت که تا شانه هایش می رسید. تیلسان آبی تیره لب دوزی شده نونواری به تن کرده بود و صندل‌های نوعی به پا داشت که جرق جروق می‌کرد. مرد جوان زیباروی دماغ عقابی لباسی در خور عید به تن، جسورانه حرکت می‌کرد و از آبرین سبقت می‌گرفت و شتاب زده به سوی منزل و سفره رسمی عید فصح می‌رفت و می‌دید که شمع‌های خانه‌ها یکی بعد از دیگری روشن می‌شود. مرد جوان وارد خیابان شد که از بازار می گذشت و به قصر قیافا کاهن اعظم فرود تپه هیکل می انجامید. پس از چندی وارد دروازه قصر قیافا شد و اندکی بعد قصر را ترک گفت. مرد جوان قصر را که از نور شمع و مشعل و شادمانی عید روشن بود ترک گفت و با گام های جسورتر و پرنشادتر روانه شهر تحتانی گشت. نبش خیابانی که به میدان بازار وصل می شد در میان ازدحام جمعیت، زن جوانی که در راه رفتن پشت و پهلویش را مانند فاحشگان تکان می داد و شال سیاهی بر چشم کشیده بود از مرد سبقت گرفت. در همان لحظه‌ای که داشت سبقت می گرفت، زن گوشه شالش را اندکی بالا زد و نیم نگاهی به مرد انداخت. اما به جای آنکه سرعتش را کم کند با سرعت بیشتر به راه ادامه داد. انگار می‌خواست از مرد جوان فرار کند. مرد جوان نه تنها متوجه زن شد بلکه او را شناخت. تکانی خورد، متوقف شد و به پشت زن گیج و گنگ خیره شد و ناگهان به قصد رسیدن به زن حرکت کرد. مرد جوان که نزدیک بود مرد کوزه بدوشی را به زمین بیاندازد، بالاخره به محاذات زن رسید. از دل شوریدگی نفس می زد. زن را صدا کرد: نیزا. زن برگشت و با سردی و دلخوری نگاهی به مرد کرد و چهره در هم کشید و به زبان یونانی و به لحنی گزنده جواب داد: تو یهودا؟ نشناختمت. با این همه بخت یارم بود. ما ضرب المثلی داریم که می گوید اگر کسی را به جا نیاوری ثروتمند خواهی شد. یهودا که از شدت هیجان قلبش مانند پرنده‌ای در قفس می‌تپید، با صدایی لرزان و نگران از آنکه مبادا آبرین حرفش را بشنوند، به زمزمه گفت: نیزا کجا می‌روی؟ نیزا سرعتش را کمتر کرد و با تفرعن به یهودا نگاهی انداخت و جواب داد: چرا می‌خواهی بدانی؟ یهودا با صدایی کودکانه به عجز و لابه با حواس پرتی زمزمه کرد: ولی نیزا، قرار بود بیایم و ببینمت. خودت گفتی که تمام شب خانه هستی. نیزا جواب داد: نه، به اشفگری لب میگزید و با این کار چهرهش به گمان یهودا که از قبل هم نیزا را زیباترین زن دنیا میدانست حتی زیباتر میشد. نیزا ادامه داد: خسته هستم. امروز عید تو است، ولی از من انتظار داری چه بکنم؟ در حیات بنشینم و به آه و ناله تو گوش بدهم؟ و همیشه از خدمتکارم بترسم که مبادا به شوهرم خبر بدهد؟ نه خیر، تصمیم دارم به خارج از شهر بروم و به صدای بلبلها گوش بدهم. یهودا حیرت زده پرسید: خارج از شهر؟ تنها میخواهی بروی؟ نیزا جواب داد: خب، البته. یهودا آهی کشید و زیر لب گفت: بگذار من هم با تو بیایم. ذهن یهودا مغشوش بود. همه چیز را فراموش کرده بود و به استرهام به چشم‌های آبی نیزا که در ظلمت سیاه می‌زد خیره شده بود. نیزا چیزی نگفت و بر سرعت گام‌های خود افزود. یهودا با عجله می رفت تا شانه به شانه نیزا بماند و با حالتی زار پرسید: نیزا، چرا چیزی نمی گویی؟ نیزا ناگهان ایستاد و پرسید: مطمئنی که حوصله ام را سر نمی بری؟ یهودا دیگر هر گونه امیدی را از دست داده بود. نیزا بالاخره روی خوش نشان داد و گفت: خیلی خوب، بیا. یهودا پرسید: کجا برویم؟ نیزا گفت: صبر کن، بهتر است برویم توی این حیاط و قرار و مدارمان را بگذاریم، وگرنه میترسم کسی مرا در خیابان ببیند و به او بگوید که با معشوقه هم در خیابان قدم میزدم. نیزا و یهودا از بازار غیبشان زد و زیر سردر حیاطی پچ پچ میکردند. نیزا زمزمه میکرد و شالش را روی چشمش کشید و از مردی که سطل به دست وارد حیاط میشد رو میگرفت. او گفت: برو به زیتونزار در جتیسمانی نزدیکی قدرون. میدانی کجا را میگویم؟ یهودا گفت: بله بله میدانم. نیزا ادامه داد: من اول میروم، تو خودت از یک راه دیگر برو. من اول میروم. وقتی از رودخانه گذشتی میدانی آن سرداب کجاست؟ یهودا گفت: بله بلدم. نیزا ادامه داد: از توی زیتونزار برو به طرف تپه و بپیچ به طرف سرداب، من آنجا میمانم. هر کاری میخواهی بکن، ولی فوراً دنبالم راه نیفت. کمی صبر کن، مدتی همینجا بمان. پس از گفتن این حرفها نیزا از زیر سردر حیات بیرون آمد و انگار نه انگار هرگز با یهودا صحبت کرده بود. یهودا مدتی تنها ماند و سعی کرد ذهن پریشانش را متمرکز کند. از جمله در این فکر بود که غیبتش از سفره عید فصح را چطور میتواند برای پدر و مادرش توجیه کند. مدتی صبر کرد و سعی کرد دروغی بسازد، ولی هیجان فراوان ذهنش را از کار انداخته بود و بالاخره بیان که عذر موجهی تراشیده باشد از زیر سردر بیرون آمد. حالا مسیر متفاوتی را انتخاب کرده بود و به جای شهر تحتانی به طرف قصر قیافا پیچید. مراسم عید شروع شده بود. از پنجره های هر دو طرف خیابان صدای زمزمه مراسم عید فصح شنیده می شد. آنان که دیر رسیده بودند الاغ‌هایشان را نهیب می‌زدند و بر سر آنها فریاد می‌کشیدند و با تازیانه برگرده‌شان می‌کوبیدند. یهودا پیاده شتابان می‌رفت. به برج‌های خوف‌انگیز قلعه آنتونیا توجهی نمی‌کرد. گوشش ندای شیپوری را که از قلعه برمی‌خواست نمی‌شنید. از گشتی‌های سوار نظام رومی با مشعل‌هایی که پرتو روب‌آوری بر راهش می‌انداخت پروایی نداشت. یهودا از کنار قلعه که می‌گذشت دو شمع دان پنج شاخه عظیم را دید که فراز هیکل در بلندای سرگیجه‌آوری روشن شده بود، اما او از شمع‌ها شبهی بیش نمی‌دید. شبیه ده چراغ بودند که با ماه آن تنها چراغ طالع فراز شهر رقابت می‌کرد. یهودا در فکر هیچ چیز نبود جز آنکه به سرعت هرچه بیشتر از طریق دروازه جتیسمانی از شهر خارج شود. گاه خیال می کرد که در میان چهره ها و پشت سرهای مردمی که جلویش حرکت می کردند تصویری می رسد و یهودا را به دنبال خود فرا می خواند. ولی اینها خیالاتی بیش نبود. یهودا می دانست که نیزا از او خیلی جلوتر حرکت می کند. از یک ردیف دکان صرافی گذشت و بالاخره به دروازه جتیسمانی رسید. در آنجا در حالی که از بی صبری می گداخت مجبور شد مدتی منتظر بماند. کاروان شتری به شهر وارد شد و در پی آنها گشتی‌های سوار نظام سوری می‌آمدند و یهودا در ذهنش همه‌شان را لعن و نفرین می‌کرد. ولی تأخیر به درازا نکشید و پس از مدتی یهودای بی‌صبر به خارج دروازه شهر رسید. در سمت چپش قبرستان کوچکی بود و در کنار آن چادرهای راه راه زوار. یهودا جاده خاکی مهتاب گرفته را طی کرد و به نهر قدرون نزدیک شد و از نهر گذشت و آب به آرامی زیر پایش می جوشید. او از سنگی به سنگ دیگر می جهید. بالاخره به کناره جتیسمانی رسید و با خوشحالی متوجه شد که جاده خالی است. کمی آن طرفتر در نیمه مخروبه زیتونزار دیده می شد. بعد از هوای دم کرده و خفه شهر، تراوت مست کننده آن شب بهاری یهودا را تکان داد. از آن سوی نرده‌های باغ بوی عطر عقاقیا و مورد از مزارع جتیسمانی می‌آمد. در باغ محافظی نداشت و دقایقی بعد یهودا در اعماق باغ زیر سایه مرموز درختان عظیم و پرشاخی زیتون این سو و آن سو می دوید. راه به فراز تپه منتهی می شد. یهودا بالا می رفت. نفس نفس می زد و گاه گاه از ظلمت بیرون می آمد و به قالی پیچازی مهتاب قدم می گذاشت. و به یاد قالی‌های دکان شوهر حسود نیزا می‌افتاد. دیری نپایید که در میان فضای بیدرختی در سمت چپ یهودا یک چرخ عصاری دیده می‌شد. یک سنگ بزرگ عصاری و چند چلیک بر هم چیده شده آنجا بود. در زیتونزار کسی نبود. با غروب آفتاب کار متوقف شده بود و بلبل‌ها بالای سر یهودا آواز می‌خواندند. به مقصد نزدیک شده بود. می دانست که به زودی از میان ظلمت سمت راستش زمزمه ساکت آب جاری را از کنار سرداب خواهد شنید. صدای آب آمد و نزدیک سرداب هوا خنک‌تر بود. گامهایش را کوتاه‌تر کرد و صدا زد نیزا. اما به جای آنکه نیزا از پس تنه تنومند درخت زیتونی بیرون بیاید، هیکل درشت مردی در کوره راه ظاهر شد. چیزی در دست مرد برق می زد. یهودا با فریاد خفه‌ای به عقب دوید، اما مرد دیگری سد راهش شد. مرد اول از یهودا پرسید چقدر گرفته ای؟ اگر می خواهی زنده بمانی زود حرف بزن. امید در قلب یهودا زبانه کشید و با درماندگی فریاد زد سی درهم، سی درهم. پولها همش اینجاست. پولها را بردارید ولی مرا نکشید. مرد کیسه را از دست یهودا قاب زد. در همان لحظه دشنه از پشت به زیر کتف یهودا فرو رفت. یهودا به جلو خم شد. دستهایش را با انگشت‌هایی چنگ شده به هوا پرتاب کرد. مرد روبرو با دشنه به استقبال یهودا رفت و دشنه را تا دسته در قلب او فرو برد. یهودا با صدای خفه شکوه‌آمیزی که شباهتی به صدای جوان و رسای خودش نداشت گفت نیزا و چیز دیگری بر زبان نیاورد. بدنش چنان محکم به زمین خورد که هوای ریش با نفیری از بدنش خارج شد. آنگاه مرد سومی بر کوره راه ظاهر شد. ردای نقابداری به تن داشت و محکم ایستاد و فرمان داد وقت را تلف نکنید. مرد نقابدار به قاتلین یادداشتی داد و آنگاه بدره سکه و یادداشت را در میان چرمی پیچیدند و نخ تابیده به دور بدره را بستند. مرد نقابدار دسته را توی پیراهنش جا داد و آنگاه زاربین دوان دوان از کوره راه خارج شدند و ظلمت میان زیتونزار فرو بلیدشان. مرد سوم کنار جسد چنبات می‌زد و به صورت جسد خیره شد. به سفیدی گچ بود و حالتشان چندان از زیبایی معنوی به دور نبود. چند ثانیه بعد دیگر کسی در کوره راه نبود. جسد بیجان با بازوانی از هم گشوده خفته بود. پای چپ جسد زیر پرتوی ماه قرار داشت و همه بندهای صندل مرد دیده می شد. صدای بلبلها در زیتونزار بلند بود. مرد نقابدار از کوره راه خارج شد و رو به سمت جنوب در اعماق زیتونزار ناپدید شد. در گوشه منتهی علیه جنوبی باغ آنجا که دیوار قرنیز داشت از دیوار بالا رفت و از باغ خارج شد. طولی نکشید که به ساحل قدرون رسید و به تقلا بخشی از شهر را پشت سر گذاشت و در میان آب به انتظار ایستاد. تا آنکه در دور دست شبح دو اسب و یک آدم را دید که آنها هم در میان آب ایستاده بودند. آب از کنارشان می گذشت و سمهایشان را می شست. مهتر بر یکی از اسبها سوار شد و مرد نقابدار بر اسب دیگر نشست و هر دو به آرامی در بستر نهر پیش می رفتند و سنگریزه ها زیر سم اسبها با سر و صدا خورد می شد. سواران از آب بیرون آمدند و از کناره نهر بالا زدند و مدتی در امتداد حصار شهر یورتمه رفتند. مهتر به تاخت جلو رفت و از دیدرس خارج شد. مرد نقابدار اسب را متوقف کرد. در جاده خالی از اسب پایین آمد. ردایش را برگرفت، پشت و رویش کرد و از میان چین و شکنهای آن کلاه خود بینشانی را بیرون کشید و کلاه و ردایش را دوباره بتن کرد. سوار اکنون لباس نظامی بتن داشت. شمشیر به کمر افسار اسب را تکان داد و مرکوب نیز به تاخت در آمد. راه درازی به دروازه جنوبی اورشلیم نمانده بود. زیر رواق دروازه شعله های بیقرار مشعل می رقصید و سوسو می زد و قراولان دسته دوم فوج آذرخش بر نیمکت های سنگی نشسته بودند و تاس می ریختند. افسر سوار که نزدیک شد قراولان از جا پریدند. افسر دستی به طرف آنها تکان داد و وارد شهر شد. شهر از چراغانی شب عید روشن بود. پشت هر پنجره نور شمعی سوسو می زد و از هر پنجره صدای خواندن اوراد شنیده می شد. سوار گاه به داخل پنجره هایی که به خیابان باز می شد نگاهی می انداخت و مردم را می دید که پشت میزها نشستند و روی میزها گوشت بز و جام شراب دیده می شد که در کنار کاسه های ترشی چیده شده بودند. سوار گاه سوتی می زد و خیابان‌های متروک شهر تحتانی را تفرج کنان پشت سر می گذاشت. به سوی قلعه آنتونیا می رفت و گاه به شمدان پنج شاخه نورافشان فراز هیکل نگاه می کرد و گاه به ماهی که بر فراز همه قرار گرفته بود. کاخ هیرودیس کبیر در مراسم برگزاری عید سهمی به عهده نگرفته بود. در ساختمان‌های بیرونی بخش جنوبی کاخ جایی که افسران فوج رومی و فرماندهان لژیون مسکن داشتند چراغ‌های روشن بود و نشانه‌هایی از جنب و جوش و حیات دیده می‌شد. ساختمان‌های دو جناح کاخ که حاکم در آن به تنهایی و به اجبار سکنا داشت با دالان‌ها و مجسمه‌های زرینش در زیر درخشش نور ماه گویی سوت و کور بود. سکوت و ظلمت درون کاخ حکم روایی می کرد. حاکم همانطور که به آرتانیوس گفته بود ترجیح داد به درون کاخ نرود. دستور داد در همان مهتابی که در آن شام خورده بودند و صبح آن روز از متهم در آن بازخواست کرده بود تختی حاضر کنند. حاکم بر متکایی لمیده بود ولی خوابش نمی برد. ماه اوریان از آسمان صاف آویخته بود و حاکم چندین ساعت به آن خیره نگاه می کرد. بالاخره نزدیکی های نیمه شب خواب بر سر حاکم ترحم آورد. حاکم خمیازهی پردرد کشید. ردایش را باز کرد و به کناری انداخت. کمربند لباس رومیش و نیز غلاف فولادین خنجرش را باز کرد و آن را بر صندلی کنار تخت گذاشت. صندل‌هایش را از پا درآورد و بر تخت دراز کشید. بانگا نیز فوراً روی تخت پرید و سینه به سینه حاکم دراز کشید. حاکم بازوانش را زیر گردن سگ گذاشت و بالاخره چشم‌هایش را بست. سگ هم تازه همان وقت به خواب فرو رفت. تخت در جای نیمه تاریک قرار داشت و ستونی سایبان آن از نور ماه شده بود. باریکه ای از نور ماه از پلکان تا دم تخت ادامه داشت. حاکم که به تدریج از وادی واقعیت دور می شد بر همان راه باریکه نور قدم گذاشت و مستقیم به طرف ماه می رفت. در خواب از شادی به زیبایی بی نظیر آن راه آبی شفاف لبخند می زد. حاکم در کنار بانگا قدم می زد و آن فیلسوف سرگردان هم همراهشان بود. در باب مسئله پیچیده و سنگینی بحث می کردند و هیچ یک نمی توانست دیگری را قانع کند. یک سر با هم مخالف بودند و لاجرم گفتگویشان جذاب و کشدارتر می شد. البته قضیه تسلیب یک سوء تفاهم صرف بود. به هر حال همان مرد با همان فلسفه مضحکش درباره نیکی همه آدمیان داشت کنار او راه می رفت و در نتیجه باید گفت که زنده بود. به راستی که حتی فکر تسلیب چنین آدمی بی‌معنی بود. تسلیبی رخ نداده بود. هرگز رخ نداده بود. در باریکه راه مهتاب که قدم می‌زد، این فکر تسکینش می‌داد. هر چقدر می‌خواستند وقت داشتند، زیرا طوفان تا غروب آغاز نمی‌شد. بزدلی بی‌تردید یکی از بدترین گناهان است. چنین گفت یسوعای ناصری. نه اینطور نیست فیلسوف، من مخالفم، از هر گناهی بدتر است. آیا او اکنون که حاکم یهودا بود و روزگاری در دره ویرجینز، همان روزی که آلمان‌ها نزدیک بود موری بلوم قول را زیر ضربات گرز بکشند، فرمانده سربازان بود، بزدلی نشان نداده بود. فیلسوف، به من رحم کن. آیا مردی به تیز هوشی تو میپندارد که حاکم یهودا آینده اش را به خاطر مردی که مرتکب جنایتی علیه سزار شده به خطر میاندازد؟ بله، بله. پیلاتس در خواب می نالید و به هق هق می گریست. البته که حاضر بود آیندهش را به خطر بیاندازد. امروز صبح حاضر نبود، ولی امشب بعد از سنجیدن همه جوانه به قضیه حاضر بود حتی اگر لازم باشد خودش را هم به خطر بیاندازد. حاضر بود به هر کاری تن دهد تا این آدم رؤیایی معصوم و مجنون و این شفابخش معجزه‌گر را از تسلیب وارهاند. من و تو همواره با هم خواهیم بود. فیلسوف سرگردان ژنده پوشی که به گونه‌ای چنین مرموز همسفر سلحشور نیزه طلایی نشان شده بود، داشت سخن می‌گفت. هر کجا یکی از ما برود، دیگری هم همراهش خواهد بود. هرچه مردم درباره من بگویند، درباره تو هم خواهند گفت. من کودکی سر راهی از پدر و مادری ناشناس و تو که مادرت پیلای، دختر آسیابان و پدرت هم پادشاهی منجم بود. پیلاتس در خواب بلابه گفت، فراموش نکن که برای من فرزند منجم دعا کنی. حاکم قسی‌القلب یهودا به تکان سری که از سوی همدمش اطمینان خاطر یافت و از خوشحالی در خواب گریست و به خنده افتاد. بعد از خلسه خوابش بیداری سرور دوچندان خوفانگیز بود. بانگا به سوی ماه پارس می کرد و باریکه راه آبی لرزان چون جیوه پیش روی حاکم فرو ریخت. حاکم چشمهایش را باز کرد و نخستین چیزی که به یاد آورد این بود که تسلیب صورت گرفته. آنگاه بی اختیار به جستجوی قلاده بانگا این طرف و آن طرف دست کشید و چشمهای دردمندش ماه را جست و دید که ماه اندکی به کنار حرکت کرده و رنگی نقره‌ای گرفته است. نور مزاحم نامطبوع دیگری جلوی چشم حاکم می درخشید و با نور ماه رقابت می کرد. موری بلوم مشعل سوزان و جرق جرق کنان به دست، با ترس و نفرت به حیوان وحشی آماده به پرش چپ چپ نگاه می کرد. حاکم سرفه کنان به صدای دردمندی گفت، بانگا دراز بکش. از نور مشعل دستش را سایبان صورتش کرد و ادامه داد، شبها حتی در مهتاب هم برای من آرامش نیست. ای خدایان، مارک تو وظیفه دشواری داری، کار تو درب و داغان کردن مردم است. مارک موری بلوم حیرت زده به حاکم خیره شده بود و حاکم سرانجام خودش را جمع جور کرد. حاکم برای رفع و رجوع حرف بی‌معنایی که در حالت نیمه بیداری به زبان آورده بود گفت، سرجوخه به دل نگیر، مطمئن باش کار من بدتر از توست. چه می‌خواهی؟ مارک به آرامی گفت، فرمانده مأمورین خفیه برای دیدن شما آمده است. حاکم گفت، بفرستش تو. سینه‌اش را صاف کرد، پای برهنه‌اش را بر زمین کشید و دنبال صندلش می‌گشت. شعله در تالار می‌رقصید و سرجوخه که به طرف باغ می‌رفت، صدای چکمه او بر کاشی‌ها شنیده می‌شد. حاکم دندان قروچه‌ای کرد و با خود گفت، حتی در مهتاب هم برای من آرامش نیست.